بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت خواهران و برادران عزیز، دانشجویان و اساتید محترم. تشکر میکنیم از بزرگواری و اظهار لطف سروران عزیز و خدا رو سپاسگزارم که توفیق دست داد خدمت شما دوستان عزیز برسیم برای عرض ادب. تشکر میکنم از همه دوستانی که از دانشگاه یزد، علوم پزشکی یزد، دانشگاه آزاد و یکی دو جای دیگه که الان اسمشون الان بیاد نمیارم دقیق، بزرگواری فرمودن و این فرصت رو فراهم کردن که خدمت شما برسیم و در واقع عرض ادبی بود که مدت ها بود بر ذمه ما بود. من اجازه بدید که عرایزم رو با یک نکته در باب عنوانی که برای این سمینار نوشتم این بالا و بعضی دوستان اشاره فرمودن در مقالاتشون شروع بکنم. تعبیر شهر آرزوها رو به کار بردن، البته منظورشون اشاره به مدینه فاضله و شهر ایدئال یا جامعه ایدئال اسلامی است قاعدتا، اما ترجمه مدینه فاضله یا مثلا شهر طراحی شده، جامعه طراحی شده به شهر آرزوها به نظرم یه اشتباهه و سنگ بنایی است برای اشتباهات بعدی. اینکه ما فکر میکنیم که باید آرزو کنیم، یعنی مشکل ما آرزو کردنه، و اینکه فکر کنیم که یه شهری هست که با سنگ و آجر و مصالح آرزو ساخته میشه، این اشتباه بزرگی است. مگر شهری که خود پیغمبر اکرم ساختن در مدینه النبی مگر بر اساس آرزو ساخته شد؟ خود شهری که پیامبر اکرم ساختند و همونطور جامعه موعودی که جامعه آخرالزمانی جهانی که ساخته خواهد شد، یه جامعه ارزان و بی‌قیمتی نبوده. خیلی تلاش ها براش شده. برای ساختن هر جامعه‌ای ما احتیاج داریم به برنامه و عمل. ما باید دنبال شهر برنامه ها باشیم، شهر عمل، شهر نظم، شهر تفکر، اخلاق، معنویت و عدالت، نه شهر آرزوها. چرا فکر میکنیم که مشکل ما این بوده که آرزو نمیکردیم تا به حال؟ این تصور از مدینه فاضله که مثل اون قول چراغ علاءالدین که این چراغ رو یک کمی دستی روش بمالیم یه مرتبه یه چیزی میاد بیرون و ما بهش میگیم آقا ما یه همچین جامعه‌ای میدیم، سفارش میدیم، مثل که پیتزا سفارش میدن، سفارش بدیم جامعه موعود رو، ما این شهری میخوایم اینجوری باشه، اینجاش اینجوری باشه، اونجاش اونجوری باشه. اصلا خود این مایه سقوط و عقب افتادگی یک نسل و یک جامعه است. ما چیزی به نام شهر آرزوها نداریم، شهر برنامه، شهر برنامه ها، شهر عمل، شهر استقامت که خداوند به خود پیامبر فرمود که تو و اونهایی که با تو هستن مأمورید به استقامت، فاستقم کما امرت، باید مقاومت کنی، باید هزینهشو بپردازی. هیچ شهر آرزوهایی وجود نداره که شما هزینه نپرداخته بهش برسید. باید خیلی زحمت بکشیم، خیلی فکر کنیم، خیلی کار کنیم، خیلی تلاش کنیم، در برابر هجوم ها خیلی مقاومت بکنیم، هزینهشو بپردازیم، کمتر بخوابیم، کمتر استراحت کنیم، بیشتر کار کنیم، بیشتر فکر کنیم، سرعت و دقتمون رو نسبت به اون چی که الان هست باید 10 و 100 برابر بکنیم. اگر میخواییم به اون شهری که پیامبر اکرم، جامعهی که پیامبر اکرم خواستن، به اون شهر، به سمت اون شهر حرکت کنیم و نزدیک بشیم. تمام انبیا جامعهی که ساختن بر اساس تلاش، جهاد، جهاد اقتصادی، جهاد علمی، جهاد اخلاقی و از جمله جهاد نظامی بر اساس جهاد بوده، نه بر اساس آرزو. البته دوباره تکرار میکنم، منظور دوستان از این عنوان این تعبیر از آرزو نیست، منظورشون همون مدینه فاضله و شهر نمونه و الگوست. ولی این تعبیر غلط اندازه. اینکه ما بشینیم یک شهری پشت ابرا تو آسمونا انشالله یه وقتی ساخته بشه همطوری طلب بیفته جلو این پای ما، به ما بگن شما فقط بفهمید افتتاحش کنید، این روبانشو پاره کنید و برید توش مستقر شید، چون این شهری نبوده است و نخواهد بود. باید هزینه ساختن جامعه هرچه اسلامی تر و تمدنی هرچه انسانی تر رو بپردازیم ما و شما تک تکمون، باید هزینه بپردازیم. این یه نکته. اصلا قرار نیست آرزو کنیم، قرار کار کنیم، کار عقلی، کار تجربی، کار علمی، کار اخلاقی، منتها در راستای اصولی که پیامبر اکرم به ما آموختن و به کل بشریت. و این اصول جاودانه است. ولذا گفتیم میشه به این عنوان هم اندیشید که با پیامبر تا همیشه. ما تو هر موقعیتی باید دنبال پیامبر حرکت بکنیم، چه در موقعیت شکست ظاهری، چه در موقعیت پیروزی، چه در موقعیت که مظلومی، چه در موقعیتی که به قدرت رسیدیم. با پیامبر تا همیشه. این راه رو به ما نشون خواهد داد. اون وقت اون شهر ایدئالی هم که بهش فکر میکنیم که مختصات انسانیش اینه، مختصات فرهنگیش اینه، مختصات اقتصادیش اینه، مختصات اخلاقیش اینه، اقتصادیش اینه، علمیش اینه، اون وقت اون شهر به تدریج بیان بشه. فرشتگان قرار نیست اون شهر رو بسازن، اون شهر رو شماها باید بسازین، یعنی مؤمنین باید بسازن، زنان و مردانی که با این اصول آشنا هستن و هزینه‌شو می‌پردازن. من به یکی از این مختصات که جزو اصول ثابت سیره پیامبر اکرم بوده در طول زندگیشون و همه پیامبران الهی میخوام اشاره بکنم و به طور خاص به شما برادران و خواهران به عنوان نسل جوان و دانشجو توجه بدم که ما اگر هر اقدامی بخوایم بکنیم باید به این مسئله توجه داشته باشیم. به یکی از تعالیم مؤکد پیامبر اکرم که پای ثابت سیره ایشون بوده اشاره میکنم که خداخواهی از انسان دوستی جدایی ناپذیر است و به عبارتی از اون طرف انسانگرایی جدا از خداپرستی نه معنیدار خواهد بود و نه ممکن. یکی از سنت هایی که همه پیامبران الهی بدون استثناء تعقیب کردن محبت به انسان، به ویژه انسان محروم. این عشق به انسان به صفت خلیفت اللهیش از ایمان به خدا و عشق به حق در سیره پیامبر اکرم جدا نشده نیست، جوری گره خورده به هم که نمیشه جداش کرد. سنت محبت به انسان و به خصوص انسان محروم. پیامبر اکرم حق الناس رو به حق الله طوری گره زدن که هیچ کس نمیتونه مدعی باشه من حق الله رو ادا کردم بدون حق الناس، یا حق الناس رو ادا کردم، حقوق بشر رو تأمین کردم بدون هیچ توجهی به حق الله و حدود الهی. این راه جدیدی بود که پیامبران و به خصوص پیامبر اکرم گشودن پیش پای بشریت. این درد محرومان داشتن، نگران فقر فقیران بودن، دغدغه حقوق له شده انسان رو داشتن. من میخوام به این بخش از سنت پیغمبر اشاره کنم و روایاتی هم یادداشت کردم خدمتتون عرض بکنم. گریستن همصدا با گریه مستضعفین عالم، در کنار همه مستضعفین جهان وقتی اونها گرسنند، برهنند، بی خانمانند، در بدرند، بی پناهند، با همه اونها رنج بردن. این یکی از پایه‌های ثابته برای ساختن اون شهر، اون جامعه. چون جامعه‌ای که پیامبر اکرم خواستن بسازن یه جامعه اخلاقی معنوی است که انسان از انسان بیگانه نیست در اون جامعه. انسان درد انسان داره به خاطر ایمانش به خدا، البته برخلاف اومانیزمی که در غرب متولد شد که با پوشش نفی خدا و قطع رابطه انسان با خدا شروع شد و عملا رابطه انسان با انسان رو هم قطع کرد. رابطه انسان با انسان قطع شد. وقتی صحبت از فردگرایی مطلق میشه، فردگرایی یعنی قطع رابطه انسان با انسان. فردگرایی افراطی، اندیویدوالیسم که پایه و رکن اومانیسم لیبرالیستی است، یعنی من محور عالمم، من مرکز هستی هستم و بقیه هر کسی خودش به خودش مربوطه. قطع رابطه انسان با انسان. و حالا ببینیم در سنت پیغمبر اکرم ما با چه مفاهیم روبرو هستیم. فقرا رو در مزایای زندگی خود شریک کردن، بلکه شریک دانستن، این یک حس دینی و انبیایی است، از معنویت و ایمان دینی ای که پیامبر اکرم آوردن قابل جدایی نیست. تو منطق قرآن که حالا بعضی آیات رو من خدمتتون عرض میکنم، نمیشه یه مؤمن معنوی مقدس شما یا آدم مقدس تعریف بکنید که این آدم در این حال بی درده و بی احساسه نسبت به بقیه آدم ها ولو اون طرف عالم. این معنا نداره. یکی از ویژگی های دین تحریف شده، معنویت های تقلبی، این نوع معنویته که میگه من معنویم، من آدم مقدسیم، من آدم متشرعیم، اما به من هیچ ارتباطی نداره که تو عالم چه میگذره، یا در همسایگی من، یا در شهر من، یا در شهر بغلی. این از اون معنویت های تقلبیست. این رو بدارید کنار پیامبر اکرم که خداوند در معرفی او میفرماد که عزیزون علیه ما انبتم. درسته این تعبیر قرآن رو پیغمبره، میگه ای بشریت، هر با پیامبر بر پیامبر گران است رنجهایی که شما میبرید. پیامبر با تک تک شما داره رنج میبره. هر کس هر جای عالم رنج میبره، پیامبر هم داره رنج میبره، در رنج اون شریکه. معنی آیه من نیست عزیزون علیه ما انتم، سنگین است بر پیامبر، سخت تحملش بر پیامبر رنجهایی که شما میبرید. بعد ادامه بخش دیگری از آیه چیه؟ حریصون علیکم، پیامبر حریصه نسبت به شما، نسبت به سرنوشت انسان، نگران انسانه. و این نگرانی اونقدر زیاده که این خیلی جالبه، خود خداوند به پیغمبر مأموریت داده که شما برو برای نجات بشر. بعد پیامبر اکرم اونقدر تو این مسئله عرض شود که زیاده روی میکنه که خود خداوند که مأموریت داده کتا میاد. این آیه دیگه در قرآنه که خداوند به پیامبر میفرماد لعلک باخع نفسک، تو که داری خودتو از پا در میاری، خودتو کشتی، ما اینقدر ازت نخواستیم، تو فقط بگو حقیقت رو ابلاغ بکن دیگه، باید نگران این که کی هدایت شد کی نشد دیگه نباش، تو وظیفتو انجام بده. یعنی خدا به پیغمبر مأموریت میده، وقت پیغمبر اونقدر زیاده روی میکنه که خدا کوتا میاد، خودش به پیغمبر میگه ما دیگه اینقدر ازت نخواستیم لعلک باخع نفسک. اینقدر پیامبر اکرم نگران انسان ها بود، همشون، حتی نگران کفار، اصلا نگران کفار بود. پیامبر چرا با اینا بحث میکرد؟ چرا درگیری میشد؟ برای که میخواست اینا نجات بده. داره تو جنگ بدر بعضی از اینها اسیر شده بودن، داشتن میآوردنشون، عبور میدادن از جلو پیامبر. پیامبر یه لبخندی بر لبشون بود، یکیشون اومد جلو گفت بله بایدم بخندی، یه وقتی ما بزرگان مکه بودیم، شماها تو دست بال ما بودی، حالا ما را اسیر دارن از جلوی تو رد، بایدم بخندی. پیامبر فرمودن نه، اشتباه نکنی، خنده من اون خنده که تو فکر میکنی نیست، خنده مستی پیروزی و غلبه نیست، این خنده من برای اینه که آخه من شما رو باید به زور ببرم به بهشت، از این میخندم که من میخوام نجاتتون بدم، دستتون رو میگیرم از منجلاب بکشم بیرون، تو صورت من میزنید. موجودات خنده‌داری هستین شما، این خنده من خنده تمسخر و تحقیر نیست. این نگران محرومین بودن و اینا که از اون طرف برمی‌دارن یه مونتاژ می‌کنن، یه نوع از دینداری و شریعت خواهی رو، یه نوع از معنویت و عرفانی رو اختراع می‌کنن که توش درد انسان محروم نیست، درست در برابر سنت پیغمبره که تو این سنت هم از مساوات صحبت شده مکرر در روایت پیغمبر، مساوات بین همه افراد بشر، هم از مواسات. غیر از مساوات یه چیزی داریم به نام مواسات. مواسات از یه جهت از مساوات هم بالاتره. مساوات یعنی این که همه در برابر قانون، در برابر شرع مساوی هستند و همه عرض شود که ممکنه تشابهی 100% بین حقوق و وظائف نباشه، بالاخره موقعیت ها، امکانات، شرایط فرق میکنه، بعضی از وظائف و حقوق هم طبیعتا تفاوت هایی میکنه در یه جاهایی. هر کسی مثلا وظیفه یک ثروتمند با وظیفه یک فقیر یکی نیست، وظیفه یک آدمی که سالمه با آدمی که بیماره یکی نیست، وظیفه بزرگسال با خردسال یکی نیست. بنابراین به خاطر تفاوت موقعیت ها یه سری از حقوق و وظائف با هم متفاوته، تفاوت حداقلی. اما در این حال مساوات در حقوق روی هم رفته وجود داره. تشابه ممکنه یه جاهایی نباشه، اما مساوات هست، نزد خداوند همه مساویان. پیامبر اکرم فرمودن شما همه تون مثل دندانه های یک شانه اید در کنار هم. از نظر من و از نظر تفسیر توحیدی و از نظر خداوند هیچ انسان با انسان تفاوت نداره. فرمود نه نژادتون، نه جنسیتتون، نه طبقتون، نه رنگ پوستتون، نه زبانتون، نه ثروتتون هیچ تأثیری نداره در موقعیت و کرامت انسانی. کرامت به یه چیزی دیگه ایه. فرمودن همه شما مثل دندانه های یک شانه برای من مساویه. دورترین انسانی که در رنج دور از هدایت و عدالته، پیامبر فرمود همونقدر من رنج میبرم که این انسان بغلی، کوچه بغلی من. نگران انسان بود. پس مساوات هست، اما در این حال یه چیزی بالاتر از مساوات تو سنت پیغمبره و اون مواساته. مواسات یعنی خودت رو در غم همه دیگران شریک دانستن، همه رو در شادی های خودت شریک کردن. یعنی اصلا خوشت نیاد تنها بخوری، لذت نبری، اصلا بهت نچسبه. مواسات یعنی این. پیامبر فرمود مؤمن کسیه که اهل مواسات و مساوات باشه. اون شهر آرزوها که میگید اینجوری ساخته میشه، خیلی سخته دیگه. ما واقعا کدوممون اینجوری؟ ما اصلا کدوممون؟ چند نفرمون اهل مساواتیم، چند نفرمون اهل مواساتیم؟ ما فقط وقتی طرفدار مساوات و مواساتیم که کفه پایینی باشیم، چون اونجا مساوات و مواسات به نفع ماست. اما اگر ما کفه بالایی بودیم، نه اهل مساواتیم نه اهل مواسات، برای که یه چیزی باید بپردازی به دیگری، نفعش باید بره طرف کسی دیگه. خب اینا و یه دوره تو انقلاب و تو جنگ این فرهنگ تأثیرشو گذاشت. ما دیدیم آدمایو تو انقلاب و تو جنگ که هم اهل مساوات بودن هم اهل مواسات. الان هم هستن تو همین نسل سوم، نسل شما هم من خیلی میبینم بچه های اینجوری. ولی ما دیدیم بچه هایی رو که ولو طرف از یه خانواده مرفهی بود، نهار چرب و چیلی تو خونش بود، از گلوش پایین نمیرفت و این رو بر میداشت. اینا رو که من میگم با اسم و رسم میشناسم. بر میداشت، سوار ماشینش میشد و میرفت چهار تا کوچه پایین تر، خونه هایی رو که در نظر داشت قضاشو میداد اونجا. بعد میامد تو خونهش میگو من نهار خوردم. دیدیم کسانی رو که ازدواج های ساده ای کردن که دخترانی که مهریه شون این بوده و الان هست که شوهرش در وقتی که وسع پیدا کرد، وسع مالی، دختر مهریه خودش رو این قرار داد که شوهرم جهیزی 5 تا دختر فقیر رو بده، این مهریه منه. خب اینا بودن تو همین انقلاب، تو جنگ، بعدش همین الان هم هستن. اگر این نسل، این تیپ آدم ها زیاد شدن، وقت ما به سمت اون شهری که ازش اینجا صحبت کردید نزدیک میشیم. مثلا این شهر رو آدم ها میسازن، نه رؤیاها. تو روایت دارد که وقتی امام سجاد علیه السلام از کوچه عبور میکردن، یه عده جزامی و فقیر نشسته بودن و امام سجاد رو، خب اینا هم فقیرن هم جزامی بودن که به دو دلیل هیچ کس به اینا نه نگاه میکرد نه نزدیک میشد. اگر اون طرف خیاب کوچه بودن، نه از اون طرف کوچه میرفتن. اونجا داره که امام سجاد تا دید اینا نشستن اون گوشه کوچه و دارن رو خاکا نشستن یه چیزی دارن میخورن و اینا، رفت طرفشون سلام کرد و احوالشون رو پرسید و اینا هم هیجان زده شدن و اینا گفتن آقا بفرما با هم غذا بخوریم. و امام سجاد نشست کنار اینها رو زمین و با اینا مصافحه کرد و احوالشون میپرسید و خوب گرم گرفت و اینها. و بعد گفتن ولی که از شما یه خواهشی دارم متقابلا، و اون این که شما دعوت منو بپذیرید و نهار بیاد خونه من. این برخورد امام سجاد علیه السلام و اولیا بوده است با اینها. یه تعبیر دیگه که اینم خیلی زیباست، خب پیامبر میدونه، این روایت امیرالمومنین از پیامبر اکرم نقل کردن، میفرمان اون شبی که پیامبر به معراج رفت، این خیلی دقت کنید خیلی زیباست، میدونید شب معراج شب اوج مشاهدات معنوی پیامبر اکرم. پیامبر که شب و روز در حال کشف و شهود و ارتباط با ماوراءالطبیعه و اینقدر روح لطیفی داره که فرشته ها رو میبینه، اینقدر روحش لطیفه که در و دیوار و سنگ و حیوانات و آسمون و زمین باش حرف میزنن، در این حال باز یک وقتایی باز اوج لحظاتشون یکی شب معراجه که ایشون رفتن به مسجد الاقصی قدس و از اونجا اون سلوک عجیبی که ایشون داشتن که باطن عالم رو تا آخر به ایشون نشون دادن، از جمله چیزایی که اون شب خداوند با ایشان گفته است، امیرالمومنین علیه السلام میفرمان که نقل میکنن که پیامبر اکرم فرمود خداوند در شب معراج از جمله به من گفت یا احمد محبتی محبت الفقرا، دوست داشتن من مساوی است با دوست داشتن فقرا، فادم الفقرا تا میتونی به فقرا نزدیک شو و قرب مجلسهم انک تا میتونی اونها رو نزدیک خودت بنشان. بعد فرمود که ادم الفقرا و قرب مجلسهم انک ادنک، اگه تو اونها رو نزدیک خودت بنشانی اون وقت من تو رو به خودم نزدیک خواهم کرد. یعنی پیغمبر میگه در شب معراج خداوند به من گفت اگر میخوای تو رو به خودم نزدیک کنم فقرا رو به خودت نزدیک کن. از اون طرف فرمود بعد الاغنیا، از ثروت‌اندوزان پول پرست که تمام زندگی شب و روز فقط برنامه شون اینه که چجوری بیشتر در بیارن از هر راهی که شد و بیشتر مصرف کنن، فرمود بعد الاغنیا اینها رو از خودت دور کن و بعد مجلسهم منک اونها رو از خودت دور بنشان، نزدیک اونها نرو. فان الفقراء احبائي، دوستان من فقرا هستند. اینم چیزی که خداوند در شب معراج به پیغمبر گفت اگه میخواید به من نزدیک شی به فقرا نزدیک شو، من اونجا. امیرالمومنین نقل میکنه از حاجب از سلیمان که از پیامبر نقل میکنه، پیامبر فرمودن که سلیمان هست، سلیمان که خب میدونید حکومت و قدرت جهانی داشت دیگه، یعنی از لحاظ ظاهری همه چیز در اختیارش بود. میفرماد که سلیمان هر روز که رد میشد از کنار اغنیا عبور میکرد، در چهره آنها مینگریست اما از آنان عبور میکرد، تا به فقرا که میرسید در کنار فقرا مینشست و میگفت مسکینون مع المساکین، فقیری در کنار فقیران، من جزو شما. امام صادق نقل میکنه از تعمیر از پیامبر اکرم، پیامبر به علی گفتند، ببینید اینا رو من دارم میگم برای که اینا روشن بشه سنت پیغمبر از لحاظ مواجهش با جامعه بشری، با اینکه نگاه طبقاتی نیست، انسان تفسیر اقتصادی نداره، اما در این حال ببینید توجه به کجاست. پیامبر به علی فرمودن که یا علی ان الله وهب لك حب المساكين والمستضعفين في الارض، خداوند یه هدیه‌ای به تو داده، یه لطفی به تو کرده و اون اینه که تو مستضعفین رو دوست داری، تو فقرا رو دوست داری، درد فقرا رو داری، اونا هم تو رو دوست دارن، محرومین. فرضیت بهم اخوانا و رضوا بك اماما، تو اونها رو به عنوان برادران خودت برگزیدی و اونها تو رو به عنوان امام خود برگزیدند. اهل مودتک، و فرمودن اون دوستداران تو، عاشقان واقعی تو، رو به خدا آوردگان اهل تقوا هستند. و کل ذی تمر و ساده پوشان، ساده پوشان، ارزان پوشان، اونا هم کسانی که تو رو دوست دارن. حالا ببینید این مجلس ها و پارتی های مذهبی که میگیریم ما به اسم شیعه علی و شیعه مرتضی و شیعه ابوالفضل و فلان، اینا این فرهنگ ما این چقدر دور از فرهنگ اینا و چقدر اینا از ما بیزارن، ما چقدر تظاهر به محبت علی و آل علی میکنم، چقدر اینا از ما بیزارن. پیغمبر به علی میگه دوستداران واقعی تو، کسانی که عاشق واقعی تو هستن، ساده پوشانن و کسانی هم که درد محرومین رو دارن. همین الان دو تا حرکت بسیار خجسته تو دانشگاه ما هست، که این که بچه ها میرن منطقه جنوب، منطقه جنگی رو میبینن، همین راهیان نور و اینا، کار بسیار جالبیه، میرید ببینید اونجا رد پای ایثارها، فداکاری ها، گرچه اینو که اونا میبینید با اون چه که هست خب قابل مقایسه نیست، تو خود او خاک و زمین و آب و دریا خبری نیست، خبر تو او انسان هایی است که اونجا بودن و فداکاری هایی کردن، ولی اونجا میرید تا تداعی کنن. یک کار دیگه که خیلی با ارزشه، این کاروان های جهادیه که بچه های دانشجوها دارن که میرن مناطق محروم، روستاهای محروم، اون سنت پیامبران و انبیا و اولیا رو زنده میکنن، سنت علی ابن ابی طالب و اهل بیت رو که شبها در خانه فقرا میرفتن در هر شرایطی و تمامشون بدون استثناء رد این بند کیسه‌ای که توش گندم و جو خرما بود برای خانه فقرا، همشون رو دوششون بود. تو روایت داره حتی شهدای کربلا وقتی قطعه شده بودن، شناسایی پیکر امام حسین سلام الله علیه توسط حضرت سجاد صلوات الله علیه، یکی از علائم که امام سجاد فرمودن که این پیکر مطهر پدر منه، این رد همین کیسه روی کتف حسین ابن علی بود. همشون اینجوری بودن. این بچه‌های دانشجو، بچه مسلمان‌ها را میافتن میرن مناطق محروم، روستاهای محروم درس میدن، خونه میسازن، مدرسه، تو کارهای بهداشتی کمکشون میکنن، این ور اونور. و این سنت تو انقلاب هم بود، اول انقلاب جهاد که را افتاده بود، حتی طرف بچه خانواده مرفه، بچه پولدار بود که فرهنگی تحت تأثیر فرهنگ انقلاب و دینی قرار گرفته بود. وقت ما خیلی سراغ داریم خونهایی که سر نون خریدن و بچه‌ها با هم دعوا می‌کردن، حاضر نبودن برن نون بخرن. هر روز تو خونه‌ها دعوا بود که امروز نوبت کیه برن نون بخرن، و دست به سیاه و سفید نمی‌زدن. ولی همینا پا می‌شدن جمعه‌ها می‌رفتن سوار این مینوسای جهاد و اینا می‌شدن، می‌رفتن تو روستاها داست به دستشون می‌گرفتن، در حالی که نمی‌دونستن از کدوم طرف باید دستشون بگیرن داست رو، و گندم درو می‌کردن صبح تا شب سبز زیر آفتاب. حالا کل گندمی هم که درو می‌کردن به اندازه مثلا نیم ساعت خود او بند خدا نبود، در اون مقدار چای و آب و نون و پنیری هم که او باید می‌آورد می‌داد، خرجشون بعضی از چیزشون بیشتر بود برای او. ولی این حس خیلی حس مقدس، همونطور که تو جنگ هم اینطور بود. بچه‌ای داشتیم که حالا من نمونه‌های خیلی نزدیک که خودم می‌شناسم دیگه، که وقتی می‌خواستن مثلا برن از توی اتاق برن تو حیات، می‌ترسیدن تمام چراغای حیات و ایوون رو روشن می‌کردن. به این داداش اخوی خودم رو دارم می‌گم که شهید شد، اون اخوی دیگه اون رو صدا می‌زد، می‌گفت باید بیای چراغ روشن کنی تو ایوونم، وایسا با من حرف بزن. و همین آدم سه سال بعدش 18 ساله رفت جبهه و تو خط مقدم نیروی قواص خط شکن که جلوی همه قواصا حرکت می‌کرد که نارنجک بندازه تو سنگرای دشمن، و شهید شد و پیکرش هم سالها بعد استخوانش آوردن. این فضا چه فضایی بود که یه بچه که میترسید بره تو حیات و خونه تبدیلش بکنه به نیروی خط شکن، و کسانی که تو خون حاضر نبودن برای خونه‌شون بیان نون بخرن از سر کوچه، قام شدن می‌رفتن تو داد، داست دستشون می‌گرفتن درو می‌کردن برای خانواده‌های محروم. این فرهنگ همین فرهنگ. اگه کسی دنبال شهر آرزوهاست، اون شهر اینجوری ساخته میشه، با آرزو ساخته نمیشه. باید تحولاتی اتفاق بیفته و تا این اتفاقا بیفته.